हाँ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। مطلبی رو که ما راجع به موضوع حسابداری ملی و محاسباتی که در سطح اقتصاد کلان انجام میشه، یه چیزی رو که من روش تاکید کردم در از همون اولش که این موضوع مطرح شد این بود که ما در این کار چون یه چیزی به نام اگریگیشن، یعنی در واقع میخواییم تجمیع کنیم از مقادیر خرد، میخواییم یه سری مقادیر کلان رو به دست بیاریم و چون واحدهای شمارش متفاوتی وجود داره، ما برای اینکه این مسئله رو حل بکنیم مقادیر فیزیکی رو تبدیل میکنیم به مقادیر ریالی. یعنی اینکه به جای اینکه بگیم مثلا چقدر پارچه بوده که این واحدش متره، یا چقدر مثلا خودرو بوده که تعداده، یا مثلا فولاده که وزنه، به جای اینکه این کارو بکنین، اینها رو ما میایم در مقادیر قیمتشون ضرب میکنیم که اینا قابل جمع باشن با هم دیگه. حالا البته بعدش گفتیم که مفهوم ارزش افزوده چیه و اینا، که حالا اون مسائل یه بخشی از مسائلش مسائل دوباره شماری و چند بار شماری و اینا بود که اونو گفتیم با تعریف مفهوم ارزش افزوده اون مسئله حل میشه. اما این جا یک مسئله ما حل کردیم، ولی چند تا مسئله دیگه باقی مونده که مهمترینش اینه که ما بالاخره میخوایم ببینیم در این اقتصاد چقدر تولید شده. الان ما میگیم تو این اقتصاد چند ریال تولید شده، چند ریال دیگه، چون اینا رو همه رو با هم دیگه جمع کرد. حالا مسئله ای که وجود داره اینه که این مقادیری که اینجا ما ذکر کردیم که در قیمت هاشون ضرب شدن، ممکنه که این جی دی پی تولید ناخالص داخلی ممکنه زیاد بشه به خاطر اینکه پی ها زیاد شدن، ممکنه زیاد بشه به خاطر اینکه کیو ها زیاد شده، و البته ترکیبات مختلف اینا ممکنه برخی از اینا کم شده باشن، برخی زیاد شده باشن. بالاخره ما اگه میخوایم بگیم در سال 1392 تولید ناخالص داخلی ایران به عنوان یه شاخصی که نمایندگی میکنه کل تولید رو در سطح کشور افزایش پیدا کرده یا کاهش، الان نمیتونیم جواب دقیق بدیم. چرا؟ چون سال گذشته تورم ما بوده مثلا 35%. بنابراین این قیمت ها هر کدوم مقادیر زیادی افزایش پیدا کرده. حالا ممکنه این کیو ها مثلا تولید خودرو ممکنه کم شده باشه ولی قیمتش زیاد شده باشه، بعد حاصل ضربش افزایش نشون بده. در نتیجه ممکنه تولید ناخالص داخلی یا به دلیل افزایش کیو زیاد شده باشه، یا به دلیل افزایش پی، یا هر دو، یا ممکنه یکیش کم شده یکیش زیاد شده و اینجوری. به خصوص برای کشوری که این رشد این قیمت ها زیاده، این مسئله خیلی خیلی اهمیت بیشتری پیدا میکنه که ما چجوری میتونیم به یک ارزیابی درستی برسیم از اینی که بالاخره تولید زیاد شده یا کم شده. خب این خیلی چیز مهمیه، چون ما اگر حالا اینم خوبه حالا همینجا هم بهش من اشاره بکنم که یه وقتی هست ممکنه، من جلسه قبلم گفتم که اگر مثلا دو فصل متوالی تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کنه، یعنی رشد منفی داشته باشه، میگن این اقتصاد وارد رکود شده. یعنی تعریف نشانه رکود اینه که در دو فصل متوالی پشت سر هم تولید ناخالص داخلی کم بشه. اگه این باشه میگن این اقتصاد وارد رکود شد. معمولا در کشورهای مختلف دنیا که حساسیت زیادم روی آمار و اطلاعات وجود داره، وقتی که دو فصل متوالی این اتفاق میفته، اصلا اگه مثلا مقامات اون کشور نیان اعلام بکنن که ما وارد رکود شدیم، گرفتاری پیدا میکنن. یعنی باید یه جوری پاسخگو باشن که چرا شما اعلام نکردید. حالا این چرا مهمه؟ چرا لازمه که اصلا چنین اطلاعی به مردم داده بشه؟ چون ممکنه بالاخره چیزهای مختلفی وجود داشت. ممکنه یکی بگه که مردم مثلا مایوس میشن اگه بگیم تولید کم شده، یا اینکه خوبه که بگیم داره زیاد میشه که اینا هم مثلا شاید همینجوری هم زیاد شد، مثلا گفتیم داره زیاد میشه اینا هم خودشون رفتن تولید کرد، یا مثلا حالا هر چیز دیگه ای. نکته خیلی مهم که از مسئولیت پذیری در واقع اجتماعی تصمیم گیرندگان در هر کشوری نشأت میگیره اینه که اگر واقعا تولید ناخالص داخلی توی کشوری داره کم میشه، اون وقت الان دیگه شما با این چیزایی که یاد گرفتید الان میتونید اینو به اصطلاح تجزیه و تحلیل بکنید که وقتی که درآمد داره کم میشه یه سری کالاهایی هستن که کشش درآمدی تقاضاشون زیاده، بالای یکه، کالای لوکس به اصطلاح، کالای غیر ضرور. یه سری کالایی هستن که کشش درآمدی تقاضاشون پایینه. اون کالاهایی که کشش درآمدی تقاضا براشون بالاست، اگر تولید ناخالص داخلی یا سطح درآمد در اقتصاد کاهش پیدا بکنه، تقاضا برای اون کالاها با شدت بیشتری کاهش پیدا میکنه، بزرگتر از یکی دیگه، با شدت بیشتری کاهش پیدا میکنه. خب اون وقت معنیش اینه که اونی که لوازم خانگی داره تولید میکنه، اونی که خودرو داره تولید میکنه، اونی که کالاهای مختلف، حالا بر حسب اینکه وزنش توی اقتصاد چقدر باشه، این باید بدونه که با کاهش تقاضای قابل توجهی مواجه خواهد شد ظرف ماه آینده، ظرف سال آینده، و در نتیجه به فکر این باشه که کسب و کارش رو چجوری اداره بکنه. شما اگه سیگنال اشتباه به این بدین، یعنی اگه اقتصاد تو رکود باشه به این بگین تو رونقه و این حرف شما رو قبول بکنه، بر اساس اون میره برنامه ریزی تولید برای خودش میکنه. اون وقت شما چقدر پرت اقتصاد خواهید داشت که این میاد تولید میکنه بعد تو انباراش نگه داره، چون کسی نمیخره ازش، اقتصاد رفته تو رکود، گرفتار شده دیگه. بنابراین ما مانیتور کردن اقتصاد از نظر همین شاخص‌های اقتصادی کلان و اطلاع رسانی پشت سر اون خیلی چیز مهمیه برای کارکرد مناسب یک اقتصاد، و بنابراین این نداشتن خطا در برآوردهایی که ما می‌کنیم خیلی خیلی مهمه. و چون این چیزی که الان من مطرح کردم به معنی اینه که یه خطای سیستماتیک ممکنه وجود داشته باشه که ما به اشتباه به خاطر زیاد شدن پی در واقع متوالی رو چیزهای مختلف ممکنه فکر کنیم که تولید ناخالص داخلی داره افزایش پیدا میکنه. الان وقتی مثلا توی کشور زیمبابوه تورم 1,000,000%، اون جی دی پیش الان رکورددار دنیاست دیگه اگه بخواد بر مبنای اون باشه، ولی بعد تولیدش رو که نگاه میکنه میبینی تقریبا هیچی تولید نمیشه. بنابراین چیزی که مهمه اینه که ما چطوری بتونیم به یک مثلا ارزیابی درستی برسیم از این موضوع. خب حالا برای اینکه این کارو بکنیم ما دو تا اصطلاح تعریف میکنیم، یکی میگیم جی دی پی نامینال یا جی دی پی اسمی، یکی میگیم جی دی پی حقیقی یا جی دی پی واقعی، جی دی پی ریل به اصطلاح. فرق اینا چیه؟ اون اولی همینه که شما دیدین تو اسلاید قبلی دیدین، یعنی حاصل ضرب قیمت در اون مقادیر حالت با احتساب ارزش افزوده. اون اولی همینه که الان شما میدونید. دومی اینه که ما یه جوری به یه روشی که حالا توضیح خواهیم داد در واقع اون اثر افزایش قیمت‌ها رو از توی خارج کنیم، که اگه بتونیم این کار رو بکنیم اون وقت یک تقریبی به دست آوردیم از اینی که واقعا تولید، این که میگیم جی دی پی واقعی، منظور اینه که واقعا تولید چقدر افزایش پیدا کرد، نه اینکه چقدر همینجوری به صورت ریالی مثلا تولید زیاد شده. پس حالا میایم سر این که این رو چجوری ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. پس در واقع میخوایم یه جوری تغییر قیمت رو از تغییر مقدار تفکیک کنیم، اون بخش مربوط به تغییر مقدار رو بتونیم در بیاریم. خب حالا اینجا الان دیگه داریم یه ذره دقیق تر داریم این مطلب رو میگیم، اینجا دیگه وارد روش داریم میشیم که با چه روشی به اصطلاح این کار رو انجام میدیم. اونی که بالا میبینید میگیم جی دی پی واقعی، داخل پرانتز من نوشتم به قیمت ثابت. وقتی میگیم به قیمت ثابت معنیش اینه که در واقع مثلا اگر مبنا رو بذاریم سال 1383، مبنا رو بذاریم سال 1390، هرچی مبنا رو روی یک سالی اگه بذاریم، بنابراین اگه قیمت رو در اون زمان مبنا قرار بدیم، حالا میخوایم ببینیم که چه به اصطلاح تغییر تو جی دی پی ایجاد میشه. خب این الان چیه؟ این الان میگه که ما N تا کالا داریم تو اقتصاد. این N تا کالا هر کدوم یه قیمتی دارن و یه مقداری از این بوده که تولید شده، اضافه تولید شده، ارزش افزوده در بوده. خب این برای سال 1391 هست P1 ضرب در Q1، مثلا این هست خودرو، این هست مثلا همین، حالا همین اقلام مختلفی که گفتیم، اینا هم این 91، این هم 91، این 91، این هم 91، همش مربوط به سال 1391. سوال ما چیه؟ سوال ما اینه که تولید ناخالص داخلی سال 1391، خود تولید واقعا چقدر زیاد شده در سال 91؟ سوال ما اینه دیگه. خب حالا این کاری که اینجا انجام میدیم، ریل به قیمت‌های ثابت سال 1383، معنیش اینه که من اگر همون مقدار سال 91 رو در سال 1383 تولید کرده بودم، چقدر میشد ارزش ریالیش؟ میشه پی سال 83 ضرب در کیو سال 91. این که درسته دیگه، یعنی من به قیمت سال 91 اگر شرایط سال 1391 و شرایط سال 1383 از نظر قیمت‌ها یکسان بود، تولید ناخالص داخلی ما میشد این دیگه، میشد قیمت سال مثلا خودروی در سال 83 هر چقدر که بوده ضرب در مقدار تولید خودرو در سال 91، در حالی که قیمت خودروی سال 91 با این الان متفاوته، پس این یه مقدار دیگه است. خب اینا رو ضرب می‌کنی، اینا رو به دست میاری، این میشه جی دی پی 91 به قیمت‌های ثابت سال 1383. خب حالا به چه درد ما می‌خوره این؟ من اگر همین این سطر آخر رو برای خود سال 83 بنویسم چی میشه؟ اگه برای خود سال 83 بنویسم، قیمت همونه، کیو عوض شده دیگه، درسته؟ خب این چه حسنی داره؟ حسنش اینه که من اگر اینو تقسیم کنم به مقدار سال 83 یا هر جوری رشدشو بگیرم، هر چی که باشه، این دیگه مقایسه معنا داره، یعنی واقعی اشتباهی توش نداره. من میتونم بگم که تولید واقعا نسبت به سال 83 اینقدر افزایش پیدا کرد. چرا این خوبه، این کار درسته؟ به این خاطر که من دیگه خطای ناشی از افزایش قیمت تو فاصله 83 تا 91 رو اینجا دیگه ندارم، همون قیمتای سال 83 رو گذاشتم. پس بنابراین اگه بتونم کاری بکنم که یه چنین محاسبه ای انجام بشه، اون وقت حسنش اینه که این امکان مقایسه تولید رو نسبت به اون سال مبنا، حالا هر سالی که میخواد باشه، برای من فراهم میکنه و به من میتونه بگه که تولید نسبت به سال هزار به قیمت‌های در واقع ثابت سال 1383 چقدر بوده. حالا فراتر از این، چون من اگه بخوام این کارو برای هر سال انجام بدم که نمیشه بیام دوباره برای یه سال دیگه باز پی سال اون سالو بذارم، من میتونم این کارو انجام بدم که اگر این محاسبه رو برای سال 91 انجام دادم بر مبنای قیمت‌های سال 83، حالا برای هر سال دیگه هم که بود، مثلا سال 75، سال 90، هر سالی اصلا که بود، برای اون سالا هم کیو ها رو من مال اون سالا رو میذارم، ولی پی رو همون پیله پی 83 میذارم. این باعث میشه که من تمام سالا رو بتونم با هم دیگه مقایسه کنم، بدون اینکه نگران این باشم که چیز شده، به اصطلاح نگران این باشم که تورم اتفاق افتاده در این فاصله رو من اشتباهاً به جای خود تولید گرفتم و تولید رو دارم مثلا اوور استیمیت میکنم یا اندر استیمیت میکنم، هرچی. بالاخره از این خطا من دیگه چیز هستم، به اصطلاح در امان هستم. بله. بله. آها آره حالا میگیم بله، یعنی حالا این یه سری مسائلی پشت سر این بود. فعلا راه حل رو اول ببینیم که کل راه حل کلی چیه. الان راه حل کلی الان پس راه حل کلی الان اینه که ما یه سالی رو به عنوان مبنا قرار بدیم، قیمت‌های اون سال رو به عنوان قیمت‌های مبنا اعمال بکنیم، بعد همه چیز رو بر مبنای قیمت‌های اون سال دیگه با هم دیگه میتونیم مقایسه کنیم. حالا بعد پشت سرش باید ببینیم، مثلا همین که گفتید، مثلا ممکنه ما بگیم به قیمت‌های ثابت سال 1355 بعد اصلا موبایل نبوده اون موقع، حالا ولی الان موبایل یه چیز مهمی. بنابراین یکی از مسائل اینه که اون سبد کالاهایی که ما چیز میکنیم اگه اینجور باشه اونجا باید صفر بذاریم، اگه صفر بذاریم یه خطایی رو خودمون داریم وارد میکنیم. خب سوال بعدی چیه؟ بله درسته، خیلی خوب. پس دو تا سوال شد. یه سوال اینه که کالاهای جدیدی که میان چیه، که اینه که اون معیارهای انتخاب اون سال چیه. خیلی بله. چرا، حالا همون سوال اینشون میشه دیگه، یعنی معیار اون سال مبنا چیه؟ آیا میتونیم 50 سال پیشو بذاریم به عنوان مبنا؟ که اونو توضیح میدیم. بله. خب فرقی نمیکنه، بالاخره شما اون ارزی هم که میذاری اونجا هم تورم دیگه. نه حالا ببین، ما داریم راجع به یک اقتصاد ایران که صحبت نمیکنیم، ما داریم راجع به یک متدولوژی صحبت میکنیم. ببینید حالا این که گفتید خوب شد از این جهت که من اینو توضیح بدم که این چیزایی که الان داریم میگیم اینا یک سیستمیه به نام SLA. این S مال سیستمه، System of National Account. توجه میکنید این سیستم حسابداری ملیه. این SNA رو سازمان ملل مرجعشه و به تمام کشورهای دنیا آموزش میده، چون اگر هر کشوری بر اساس روش خودش این محاسبات رو انجام بده، بعد نمیشه اینا رو با هم مقایسه کرد که بعد بخوایم ببینیم که مثلا تولید ناخالص داخلی یونان در مقایسه با تولید ناخالص داخلی اسپانیا چقدر. پس بنابراین دستورالعمل هایی که وجود داره و حتی مثلا نوآوری هایی که میشه در بهبود انجام این کار، اینا ورکشاپ هایی میذارن از همه جای دنیا دعوت میکنن، آموزش میدن و بعد رو اون کار میکنه. پس بنابراین هر کشوری بر اساس پول خودش این کار رو باید انجام بده. البته حالا من بعدا توضیح خواهم داد که یه سیستم جهانی هم بر مبنای ارزهای متداول و متعارف، مثلا دلار، نمیدونم یورو، چیزهای دیگه هم وجود داره که قابل مقایسه بکنه. یعنی بالاخره میخوایم ببینیم درآمد سرانه تو ایران نسبت به ترکیه چقدر، خب اون لیره، اینجا ریاله، پس باید بر یه مبنای مشترک بشه اونم که انجام میشه. خیلی خب، پس این حالا دو تا سوال بود، حالا من رفتم جلوتر اون دو تا سوال جواب بدم. خب حالا این که میگن به جی دی پی به قیمت بازار و به قیمت پایه، اینا حالا چیزای ریزکاریایی که حالا خودتون تو کتاب میخونید، من دیگه رو ایناش وقت نمیذارم چون چیزای خیلی ساده است. احتمالاً اینو الان نمیبینید شما دیگه از اون یه جایی به اون طرف ها. این جد ببینید، یک شما اگر برید رو سایت بانک مرکزی، رو سایت بانک مرکزی میرید، اون صفحه اصلی بانک مرکزی که میاد یه آیکونای مختلف اونجا هست، یه آیکونش هست نوشته نماگرهای اقتصادی. شما اگه برید رو نماگرهای اقتصادی کلیک بکنید، جدیدترین آمارایی که مربوط به همین حسابای ملی میشه اونجا هست، میتونید نگاه بکنید. حالا یکیش همینو من همینجوری اینجا آوردم. اینجا میگه که تولید ناخالص حسابای ملی، همون اونجا گفتیم حسابای ملی، بالای جدول نوشته به قیمت‌های جاری، حالا جدول بعدو که میاریم نوشته به قیمت‌های ثابت. الان دیگه شما متوجه میشید که چیه. به قیمت‌های جاری که میگی یعنی اون تورم توشه، پس نمیشه ما باغ به قیمت‌های جاری اینا رو مقایسه کنی، چون تورم توشه، نمیشه بگیم که این الان واقعا به این معنیه که اقتصاد ما اینقدر رشد کرده. ولی وقتی به قیمت‌های ثابت حساب میکنیم دیگه اینطوری نیست. حالا من بخوام براتون مثال بزنم، حالا چون شما عددها رو نمیبینید من الان میگم براتون. به اینجا سال 1386 این هست تولید ناخالص داخلی سال 1386 همون به قیمت‌های جاری، این عددش هست 286 هزار میلیارد تومان. اینجا یعنی چی؟ نه چی گفتین شما؟ نه درسته، اینا دیگه جزء چیزا اشتباه نمی‌کنه. 286 هزار میلیارد تومان این مثلا تولید ناخالص داخلی سال 86 بوده. خب بعد این 86 به 89 شده 430 هزار میلیارد تومان. خیلی رشد بالایی دیگه، از 286 هزار میلیارد تومان شده 89 هزار میلیارد، شده 430 هزار میلیارد تومان. حالا این الان که ما مثلا بگم فرض کنید برای آخر سال 1392 این شده حدودا 900 و مثلا خورده هزار میلیارد تومان. توجه این در عرض سال 89 تا 92 از بیش از دو برابر شده. اگه این چیز واقعی بود، رشد واقعی بود، ما الان تو دنیا اصلا یه چیز مثلا شاخصی بودیم که مثلا عجیب داره رشد میکنه، مثلا رشدهای 30 و خورده ای درصد در سال. حالا اینم یکی از چیزهایی که این که شما گفتید، الان شما گفتید این چند بود؟ گفتید چند بود؟ نه حالا من از این جهت میگم. ببینید هر کسی تو هر رشته‌ای که هست نسبت به اون متغیرهای اصلی فیلد خودش باید یه سنسی داشته باشه. توجه میکنم مثلا بدون فرض به این متغیره 5 رقمیه، مثلا 6 رقمیه، مثلا 3 رقمیه، مثلا یه چیزی داشته باشه. شما مثلا اگه فرض کنید یه نفر آرشیتکت باشه، بگن که بیاد همین از در بیاد تو این تالار، بهش بگن همینجوری یه چشمی بیانداز اینجا ببین چند در چنده. خب یه مگه بگه 700 متر در 800 متره، این معلومه که آرشیتک نیست، چون معلومه همش با کتاب سر و کار داشته، هیچ سنسی نداره نسبت به عدد و رقمای محیط خودش. حالا اگر یه نفر شما مثلا فرض کنید توی یک مجمع مثلا یه کنفرانسی تو خارج باشید، یه جایی باشید، هرچی، بعد مثلا بگید که ما یه برنامه‌ای داریم که تولید ناخالص داخلی تو ایران سالی 15 درصد قرار رشد بکنه. حالا 15 درصد عدد یعنی میخوام بگیم کمه، زیاده، چیه؟ از اینجا متوجه میشید که شما مثلا دارید به یه نفر صحبت میکنید، بقیه هم دارن کار خودشون انجام میدن، شما میگید که ما قرار 15 درصد در سال رشد بکنه. یه دمی همه ساکت شدن ببینن که چی شده که یه کشوری میتونه 15 درصد در سال رشد بکنه. علتش چیه؟ علتش اینه که اون سنس به اون عدد است. یعنی اینکه مثلا میگیم چین به عنوان یک مثلا معجزه رشد گفته میشه، میگن که این مثلا چندین ساله که حدود 9 خورده درصد در سال داره رشد میکنه. یا میگیم که کشورهای آسیای جنوب شرقی اینا رو میگن که مثلا ایست ایشین میراکلز، یعنی معجزات رشد مثلا آسیای جنوب شرقی، میگه از 1962 به این طرف به طور متوسط 6 خورده درصد در سال رشد کردن. این میگن معجزات رشد، یعنی اینکه یک کشوری تونسته اینقدر در سال رشد بکنه. خب اگر ما اینجا بگیم 30 درصد 35 درصد داریم رشد میکنیم، این مال اون اشتباهیه که میخوایم اون اشتباهو خارج کنیم ازش. یعنی میخوایم این چیزی که باعث شده یک سال نسبت به سال بعد با یه جهش مواجه بشه، دوباره اینجا با یه جهش مواجه بشه، این برای ما اون میخوایم مطمئن بشیم که اثرات تورم رو خارج کردیم و بعدش اون وقت حالا میخوایم ببینیم که به اصطلاح چیزش چیه. نه بذار من اینو بگم بعد بپرسید. حالا اینجا میگیم حساب‌های ملی، اینجا داخل پرانتز به قیمت‌های ثابت سال 1376. یعنی این الان دیگه عددهایی که برای یک سال با سال دیگه مقایسه میکنیم با هم دیگه قابل مقایسه است. یعنی من یک سالو میتونم بگم نسبت به سال مثلا قبل خودش، نسبت به 5 سال قبل خودش، 5 سال بعد خودش چه تغییراتی کرده. حالا اینجا میبینید که اینجا 86 هست 491، اینجا هست 49000 میلیارد تومان، در واقع اینجا هست 52000 میلیارد تومان، 52900 از کی؟ 86 تا 89. اونجا چی بود؟ اونجا با اون شدت داشت افزایش پیدا می‌کرد. اینجا اگر شما چیزا رو بگیرید، در واقع عدد و رقم ها رو بگیرید، اون وقت می‌بینید که خیلی عددا کوچیک میشه. مثلا ما تازه سال 1389 رشدمون بوده 5.8% مثبت، سال 91 بوده 5.8% منفی. یعنی کوچک شده اقتصاد، یعنی که رشد اقتصاد رشد منفی بوده، یعنی توی شرایط رکود به اصطلاح قرار داشتیم. محاسبه به قیمت‌های ثابت بنابراین این ویژگی رو داره که قابل مقایسه میکنه سالهای مختلف رو با هم دیگه، به ما این امکان رو میده که یه سال رو با سال دیگه مقایسه بکنیم و بگیم که واقعا تولید چقدر تغییر کرده و چه جوری بوده. بله بله. خب حالا مال همون بود که گفتم اینجا یه چیزی داریم به اصطلاح تعاریفی داریم که شما وقتی که برید همون رو به اصطلاح سایت تو کتاب نگاه کنید، اینجا میگیم جی دی پی به قیمت بازار و جی دی پی به قیمت پایه. اینا که میگیم منظور اون قیمت ثابت و اینا نیست، بلکه در واقع تعاریف جزئی تر تولید ناخالص داخلی. مثلا وقتی میگیم به قیمت بازار، پس از مالیات محاسبه میشه. اگه میگیم به قیمت پایه، قیمت ها پیش از مالیات لحاظ میشه. پس تفاوت بین این دوتا لحاظ کردن یا لحاظ نکردن مالیاته، که خب اونم بستگی داره به اینی که شما چه چیزی رو بخواید تجزیه و تحلیل بکنید مبنا قرار میدید. ما معمولا ترجیحمون اینه که به قیمت پایه، یعنی پیش از مالیات رو توی محاسباتمون استفاده میکنید. بنابراین معمولش اینطوریه که جی دی پی به قیمت پایه رو میگیریم حساب میکنیم. دو فصل متوالی رشد منفی باشه، یعنی که جی دی پی واقعی کم شده باشه، مقدار مطلقش کم شده باشه، به اون میگن رکود.
جی دی پی تعریف کننده مثلا ساده است، ولی چجوری برای یک کشور به این بزرگی حساب میکنن همه تولید و؟
خب بزرگیش چه ربطی داره؟ پس فرض کن که بله بله، یعنی این که ما مثلا الان تو کشور ما یکی بانک مرکزیه که حسابهای ملی رو منتشر میکنه، یکی هم مرکز آماره که حساباشو در میاره. ولی الان اونی که شما اگه هم روی سایت بانک مرکزی برید هم روی سایت مرکز آمار، اینا رو انجام میده. خب اینو چجوری انجام میدن؟ یک حجم بزرگی از دیتا رو اینا همه ساله جمع‌آوری میکنن. بله بله، تمام دیتای مثلا، حالا البته الان که مکانیزه شده یه مقداری کار راحت تر شده، ولی بله تمام واحدهای تولیدی رو در سال یک بار مرکز آمار سرشماری میکنه، از همشون اطلاعات میگیره، بعد اونا رو میارن تو همین با همین روشایی که وجود داره محاسبه انجام
میدن. هم روش حساب میشه، هم مثلا مالیاتی که بعد اون کارخونه بدن.
نه نه، اتفاقا خیلی تاکید هست که این کار جمع‌آوری اطلاعات هیچ اصلا تداخلی با مالیات نداره، چون اگه قرار بود این کار برای مالیات گیری استفاده بشه، خب اون وقت اینا اطلاعات اشتباه میدادن دیگه. حالا من به عنوان نمونه بخوام براتون بگم، سال 89 که قیمت انرژی افزایش پیدا کرد و بعدش پرداخت یارانه به مردم را افتاد، یک چیزی که اتفاق افتاد این شد که مرکز آمار که اصلا یه دستگاهیه که کارش فقط جمع‌آوری اطلاعاته و خیلی هم تأکیده که این نباید به هیچ وجه، حتی مثلا فرض کنید اطلاعاتی که اینقدر اینا به اون محرمیت اطلاعاتی که جمع‌آوری میکنن پایبند هستن که همین مثلا دو سه ماه پیش من خودم میخواستم اطلاعات کارگاه صنعتی رو از مرکز آمار بگیرم که ببینیم اگه قیمت انرژی زیاد بشه مثلا چه اثری روی تولید میذاره، با وجودی که قاعدتا به من باید میدادن، این نباید دیگه به من میگفتن اصلا اطلاعاتو نمیدیم، ولی من ناچار شدم دو نفر رو بفرستم برن تو مرکز آمار بشینن، اطلاعاتو ندادن بشینن اونجا تجزیه و تحلیل بکنن. اینقدر حساسیت دارن روی موضوع. منتها اون سال این پرداخت یارانه به خانوار رفت از کانال مرکز آمار چیز شد، راه افتاد، و بعدم این که اطلاعات خانوار اصلا تو مرکز آمار جمع آوری بشه. یکی از چیزهای جالبی که من خودم مطالعه میکردم بودجه خانوار سال 1390 که میشه در واقع همون سال بعد از یارانه ها، یعنی 89 قیمت افزایش پیدا کرد، 90 و 91 اینو وقتی که اطلاعاتشو نگاه میکنیم یه دفعه شما میبینید که تو شهر تهران به عنوان مثال تعداد خانوارهایی که مستاجرن یه دفعه افزایش پیدا کرد، افزایش خیلی شدید. اینا گفتن حالا ضرر نمیکنه که ما، حالا این که میپرسه میگه مستاجری، مثلا الان همین فرمی که مردم زدن، مثلا میگن که میگه حالا که ما احتیاطا میزنیم مستاجر رو زیر 600 هزار تومان، حالا دیگه حالا بالاخره ببینیم چی میشه. اینم وقتی مرکز آمار، یعنی مراکزی که اطلاعات جمع آوری میکنن، باید کلا اطمینان حاصل کرده باشن برای اون کسی که چیزی که این اصلا کاری به منافع این نداره، نه در اختیار دولت به عنوان تحلیل قرار میده. یعنی چی؟ یعنی این که همین بود دیگه، یعنی من اطلاعاتی که میخواستم، این میگه که هر کارخونه یه کدی داره، اگه با این کدش میخواست اطلاعاتو بده من میتونستم بفهمم که این کدوم کارخونه است، و بعد چون اون کارخونه فرض بر اینه که اطلاعاتشو، اطلاعات داخلی خودشو داده به مرکز آمار، میخواد مطمئن باشه که اینو مرکز آمار نمیده به اداره مالیات که بره ازش مالیات بگیره. پس باید انقدر اطمینان حاصل شده باشه که این اصلا کاری به مسائلی که به منافع این شرکت مربوط میشه نداره، فقط برای مطالعه و تجزیه و تحلیل و برای تحلیل روندهای آماری و برای همین محاسبات ملی و برای اینا میخوان استفاده بود. نه نه، اونو راه داره، راه داره، اون میگه اطلاعاتو من منتقل نمیکنه، ولی کد محل رو بر میدارید به جاش یک چیزایی میذارید، مثلا حروفی میذارید که معلوم نشه این اصلا تو چه استانیه، تو چه چیزیه، بعد شما دیگه به اونش هم کاری ندارید، میخواد شما تجزیه و تحلیل آماری بکن. آره. خب حالا اینجا شما الان به صورت نموداری متوجه میشید که این چقدر داستان مهمه. این الان اون بخش واقعی اقتصاد ماست، اون بخش نامیناله. توجه میکنید؟ این چقدر ممکنه ما خطا بکنیم اگر که اون دیتا رو بگیریم. این فاصله ای که بین اینا وجود داره به اصطلاح انباشت تورم تو این فاصله هست. حالا ببینید این دو تا نمودار در یک نقطه همدیگر قطع کردن. اون چه نقطه ایه؟ همون سال پایی هست دیگه. اگه به سال پایی فلان مثلا در نظر گرفته باشیم، این یعنی که همونه. این الان سال 1376ه، درست سال 76ه که فقط اینا با هم دیگه مساویه، و سالای قبلش زیر اینه، سالای بعدش بالای اینه. علتش هم اینه که تورم دیگه، یعنی به خاطر تورمه که این فواصل هی به اصطلاح از هم دیگه بیشتر شده. پس بنابراین خیلی مهمه که ما اگر میخواییم روند واقعی اقتصاد رو دنبال بکنیم، اینو باید ببینیم که چه وضعیتی داره، و اینم جداگانه برای خودش از جهات دیگه قابل تجزیه و تحلیله، ولی اون قسمت قسمت مهمی. خب حالا اینم همونی که من جلسه پیش گفتم، وای مساوی سی به اضافه آی به اضافه جی به اضافه نت اکسپورت که گفتم، این سی میشه این، بعد این خط سبز رنگ آیه یعنی سرمایه گذاریه، این خط قرمز رنگ جیه مخارج دولته، و اینم اون تغییر به اصطلاح در موجودی انباره، یعنی اینکه ما ممکنه تولید ناخالص داخلی یک کشور وقتی اینا رو جمع میزنیم یه عددی هست که یه مقداری از تولید ممکنه نه مصرف شده، نه سرمایه گذاری شده، نه دولت مصرف کرده، نه صادر شده، تو انبار واحدهای تولیدی ذخیره شده، اونم خودش یه عددی. حالا این از این جهت مهمه که باز همون یه مقداری شما سنس پیدا بکنید به اصطلاح نسبت به عدد و رقم‌ها. از جمله چی؟ از جمله این که در همه اقتصادهای دنیا بدون استثنا سی یعنی هزینه‌های مصرفی خانوارها از بزرگترین عدده، یعنی اون بخشیه که بخشی از این به اصطلاح کیک اقتصاد که مردم خانوارها اون رو مصرف میکنن بزرگترین بخش از تولیده که در طول سال مصرف میشه. پس این میشه قسمت اصلیش، قسمت بزرگ. شاید یه چیزی حدود مثلا 40 و چند درصد تا 50 درصد برای کشورهای مختلف و هم متفاوته، در حدود نصف تولیدی که در یه اقتصاد صورت میگیره مصرف میشه توسط مردم، توسط منظورم اینه که خانوارها. و بعدش اینه که سرمایه گذاریه که انجام میشه. بعد این چیزیست که دولت، یعنی همون که راجب دولت صحبت میکردیم، خدماتی که دولت ارائه میکنه، کالا و خدماتی که دولت عرضه میکنه قرار میگیره و بعدش هم میشه مثلا تغییرات در موجودی انبار. حالا این خودش یه پدیده خیلی جالب قابل مطالعه است که رفتار این تغییر در موجودی انبار با چی میتونه توضیح داده بشه و چه به اصطلاح ویژگی هایی داره و چه نکاتی داره، اون حالا سر جای خودش قابل تجزیه و تحلیل. و بعد حالا این که یکی از شاید مثلا نکات جالبی که شما تو این نمودار میتونید ملاحظه بکنید این قرمز رنگ است، که این نمودار قرمز رنگ داره به ما الان چی میگه؟ داره میگه که مثلا برای یک دوره طولانی اون خدماتی که اگه جی رو بگیریم به عنوان خدماتی که دولت داره در اقتصاد ارائه میکنه، این تقریبا ثابته، تقریبا هیچ به اصطلاح تغییری نکرده. خب این از چه جهت اهمیت داره؟ از این جهت اهمیت داره که تو این فاصله جمعیت کشور خیلی افزایش پیدا کرده و خدمات که دولت ارائه میکنه، خدمات مثل همین فرض کنید آموزش، بهداشت، نمیدونم تامین اجتماعی، اینا چیزایی که دولت ارائه میکنه، این نشون میده که اگه اینو ما تقسیم به جمعیت بکنیم به شدت کاهش پیدا کرده. یعنی دولت در اقتصاد ما هی ضعیفتر شده، ناتوانتر شده از نظر مالی و در مقابل مصرف خصوصی هی افزایش پیدا کرده. یعنی چی؟ یعنی مثل این میمونه که مثلا شما فرض کنید یک مثلا دزدی میاد مثلا یه خونه ای رو میدزده، بعد این کلان پلیسی که از کلانتری میخواد را بیفته بره سراغ این، ماشینش رو باید 4 نفر هول بدن این روشن بشه، بخواد را بیفته با یه تالاق طلوقی بخواد بره دنبال اون ماشین دزده که داره فرار میکنه. یعنی دولت هی ضعیفتر شده و ناتوانتر شده در ارائه اون خدماتی که باید ارائه بکنه. در نتیجه تصویر رفاهی که مردم ما دارن، اگه بگیم بر اساس مطالبی که جلسات گذشته گفتیم، رفاه مردم یه سبدیه که بخشش کالای خصوصی، بخشش کالای عمومی. تو این سبد رفاهی این شکل این کالای خصوصی عمومی مثل کاریکاتور که میکشن یه دفعه مثلا فرض کن صورت یه نفر رو، یه جزء صورتشو خیلی بزرگ میکنن یه جزء خیلی کوچیک، این حالت اینجوری پیدا کرده. یعنی اینکه یه بخشی از رفاه مردم خیلی ضعیف شده، اونی که توسط دولت ارائه می شده، یه بخشی از رفاه مردم خیلی، موبایلایی که دست مردم، موبایلای خیلی جدید و به روزه، ولی وقتی که مثلا سر و کار آدم به بیمارستان می افته، به دادگاه می افته، به کلانتری می افته، به اینا، یا اینو حالا میبینه که مثلا دولت چقدر مونده عقب از نظر اینکه بخواد خودش رو تجهیز بکنه. حالا این ممکنه تو ذهن شما یه سوالی رو ایجاد بکنه که حالا اینو جلوتر رفتیم امیدوارم برسیم بتونیم بهش بپردازیم، و اونم اینه که ما میگیم دولت در اقتصاد ما بزرگه، باید کوچیک بشه. اینجا الان داریم میبینیم دولت تو اقتصاد ما خیلی اتفاقا کوچیکه بر اساس این چیزی که اینجا میگه. حالا ممکنه به نظر یه تعارضی برسه که وقتی که این تولید ناخالص داخلی کلش داشته زیاد میشده این ثابت بوده، یعنی هی سهمش کم شده دیگه، بنابراین دولت در اقتصاد ما هی ضعیف‌تر و کوچیک‌تر شده. یعنی من اگه نسبت جی به وای رو رسم بکنم که این بهش میگن اندازه دولت، این کس رو بهش میگن اندازه دولت، اگه نسبت جی به وای رو رسم بکنیم میبینیم داره کم میشه، کوچیک شده در واقع دولت در اقتصاد ما. ولی شما میشنوید هی مرتب این گفته میشه که ما یه دولت بزرگ داریم، دولت باید کوچیک بشه، باید خصوصی سازی بشه، چیزای دیگه باید بشه. اینو حالا من بعداً جلوتر رفتیم براتون توضیح میدم. فعلا علل حساب اونی که شما از اینجا میتونید متوجه بشید اینه که این اجزای این در واقع هزینه های ملی، یعنی سی آی جی و حالا این نت اکسپورت رو اینجا نداره ولی تغییر موجودی انبار داره، اینا چه در واقع نسبتی با هم دیگه دارن به لحاظ مقدار. حالا یه نکته هم راجع به دولت اینجا بهش اشاره کردیم. اینجا ما آمدیم چیکار کردیم؟ طرفین اینو تقسیم بر وای کردیم همه رو. خب طبیعتا اینجا میشه یک، پس اینایی که اینجا به دست میاد میشه سهم هر کدوم از اینا از تولید ناخالص داخلی، و اون خط قرمزه که شما ملاحظه کردید نشون میده که گفتم نسبت جی به وای، نسبت مخارج دولت به وای، یه نسبت به اصطلاح نزولی بوده، و بعد اینجا ملاحظه میکنید که این به سمت یک مثلا ثباتی حرکت کرده، و نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی مثلا به یه چیزی حدود نزدیک مثلا 40%، 30% رسیده. این حالا چیزهای مختلفیه که سهم هر کدوم از تولید ناخالص داخلی رو نشون میده که چقدر. این واقع بخش واقعی، بله بله. خب این حالا میشه اونو که گفتید، یعنی بر حسب دلار اگه بخوایم حساب کنیم، که وقتی اون رو حساب میکنیم امکان مقایسه به ما میده که بعد بتونیم تولید ناخالص یک کشور رو با یک کشور دیگه مقایسه بکنیم. اگه ریال باشه ما نمیتونیم ریال ما رو با جای دیگه مقایسه بکنیم، بنابراین باید تولید ناخالص داخلی رو که ریاله تقسیم بر نرخ ارز بکنیم، اون میشه معادل دلاری. برای هر کشوری هم تقسیم بر نرخ دلار برای اون کشور میکنیم، میشه همش بر حسب دلار. اون وقت بعد میشه اینا رو با هم دیگه مقایسه بکنیم و ببینیم مثلا نسبت کشور ما با کره جنوبی، با ترکیه، نمیدونم با متوسط خاورمیانه، نمیدونم چیزای دیگه ممکنه حساب بکنیم. بله بله بله، نه حالا البته ببینید، حالا من پس همینجا براتون توضیح بدم. ببینید ما وقتی میگیم تولید ناخالص داخلی یعنی جی دی پی میشه جمع ارزش افزوده بخش‌های مختلف، حتی به اضافه یه مثلا چیزهای دیگه ای که اون الان من کاری ندارم، ولی جمع ارزش افزوده بخش‌های مختلف، یعنی چی؟ کشاورزی، صنعت، خدمات، اینا و نفت. توجه کردی؟ وقتی میگیم جی دی پی غیر نفتی یا جی دی پی نفتی، منظور اینه که ارزش افزوده بخش نفت رو آیا لحاظ کردیم اینجا یا لحاظ نکردیم. پس این اول فعلا بدونیم چی داریم میگیم که جی دی پی غیر نفتی و جی دی پی نفتی منظور چیه. این توضیح هم الان اینجا مفیده براتون بدم که نفت، چون من گفتم تولید ناخالص داخلی رو ما با روش‌های سازمان ملل میگه برای دنیا حساب میکنن دیگه. خب نفت که ما نفت داریم و چند تا کشور دیگه، این که برای همه که نمیان بگن جی دی پی غیر نفتی، جی دی پی نفتی. به لحاظ کلی نفت معدنه، یعنی اگه بخوایم مثلا بگیم با جاهای دیگه بخوایم مقایسه بکنیم، باید تو قسمت معدن باید دیده بشه. منتها چون نفت یه معدن خیلی مهمه تو برای کشور ما و کشورهای نفتی، به طور خاص نفت رو جدا میکنه. بنابراین هر کشوری این اجازه رو داره بر اساس اون روش هایی که سازمان ملل گفته که یه چیزایی رو پررنگ بکنه به دلیل اهمیت که داره. مثلا فرض کنید تایلند تا قبل از اینی که این 20 سال گذشته که صنعتی شده، برنج مثلا برای تایلند یه چیز مهمی بود. بنابراین به جای نفت میگه تولید ناخالص داخلی با برنج، تولید ناخالص داخلی بدون برنج. مثلا با برنج و بدون برنجش برای تایلند چیز مهمی، چون بخش بزرگی. خب نه بذار من اینو بگم بعد تو. حالا این نفت رو که ما حساب میکنیم از این جهت مهمه که شما بالاخره با اقتصاد ایران بخواید آشنا بشید. نفت تو اقتصاد ما یک بخش مهمیه. تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت به معنی این نیست که، یعنی وقتی میگیم بدون نفت یعنی بدون اثرات نفت. این یه چیزیه، فقط محاسبه ارزش افزوده بخش نفت. ارزش افزوده بخش نفت چیه؟ میگه نفتی که از زیر زمین ما در میاریم چی میشه؟ یه قسمتش به پالایشگاه‌ها داده میشه که بنزین و گازوئیل و اینا تولید میکنه، یه قسمتش هم صادر میکنه. خب میگه که پس اون قسمتی که ما میدیم به پالایشگاه‌ها، اونو مثل یه کارخونه است دیگه، پالایشگاه هم مثل یه کارخونه است، یه ورودی داره، یه چیزی تولید میکنه. پس میایم اینو حساب میکنیم. اون قسمتی هم که صادر میکنه اونم تا سر مرز که این صادر میشه تا اونجا محاسبه میشه، جمع اینا میشه این. حالا من الان نمیدونم که اینجا ما اینو داریم یا نداریم. این چی نوشته؟ ما هم کشوره. نه نداری. حالا من نه میدونم F5 تا این پایی باید بزنیم بیاد. حالا ما کشاورزی داریم، صنعت داریم، یعنی یه چیزی داریم به نام صنایع و معادن، نفت داریم، خدمات. اون وقت بخش خدمات شامل تمام فعالیت‌های مثل آموزش، مثل بهداشت و درمان، مثل مخابرات، خدمات هتلداری، نمیدونم مؤسسات بانکی. یه خیلی متنوع ترین بخش اقتصاد در همه اقتصادهای دنیا بخش خدماته و بزرگترین بخش هم هست. مثلا برای ما هم حدود 50% تولید ناخالص داخلی بخش خدمات. بخش صنعت یه چیزی حدود مثلا 20%، 17-18%. بخش نفت به عنوان همین دو جزئی که گفتم، یعنی استخراج نفت و صادراتش و دادنش به پالایشگاه ها، این حالا اگه اشتباه نکنم مثلا یه چیزی حدود شاید مثلا 14 مثلا 15% اینجوری میشه. برو سلام بیاد شما که برید. خیر خب بنابراین فکر نکنید که میگیم ارزش افزوده بخش نفت رو ما اگر خارج کردیم از تولید ناخالص داخلی مثلا به یه تقریبی رسیدیم از اینی که اقتصاد ما بدون نفت چیه. چون وقتی ما نفت رو صادر میکنیم، این درآمدایی که از محل صادرات نفت حاصل میشه تبدیل به ارز میشه، ارز میاد میشه مواد اولیه، مواد اولیه میاد باش صنعت تولید میکنه، کشاورزی، چیزای دیگه. پس اثر نفت خیلی فراتر از ایناست. ولی این بخش تولید ناخالص داخلی بدون نفت مثلا ممکنه همین به اندازه این 14-15% که با هم دیگه تفاوت دارن کم و زیاد بشه. چی بود بفهم؟ بله میگید که قیمت نفت تغییر داشته، مخارج دولت تغییر نکرده؟ بله. نه ببینید، حالا من یه ذره رفتیم جلوتر براتون توضیح میدم. قیمت نفت یه رابطه خیلی محکمی داره با مخارج دولت اتفاقا. یعنی وقتی که دولت درآمدش زیاد میشه، همیشه مخارجش هم افزایش پیدا میکنه. توجه میکنی؟ ولی وقتی که قیمت نفت کم میشه، مخارجشو نمیتونه کم کنه. بنابراین یکی از مسائلی که کشورهای نفتی دارن اینه که در زمان وفور درآمدهای نفتی، دولت‌هاشون مخارجشون افزایش پیدا میکنه و در زمانی که قیمت نفت کاهش پیدا میکنه، چون تعهد برای دولت ایجاد شده در قبال مردم، نمیتونه اینو کمش بکنه و نتیجهش این میشه که دولت‌هاشون کسری بودجه زیاد پیدا میکنن و تورم درست میشه و چیزهای دیگه. یعنی یک اصلا دو تا چیز جالب وجود داره، دو تا مشاهده جالب وجود داره که این توجه خیلی از اقتصاددانا رو به خودش جلب کرده و باعث شده که این بشه یه سرفصل مهمی اصلا توی مباحث اقتصاد. مشاهده اول اینه که کشورهایی که منابع طبیعی دارند و حالا مثلا به خصوص نفت، که یعنی از یه موهبت خدادادی برخوردارن که کشورهای دیگه ندارن دیگه، بالاخره یعنی مثلا فرض کنیم ما یک منبعی داریم که اینو در مثلا برامون در میاد نهایت 5 دلار یه بشکه نه، بعد اینو میفروشیم 100 دلار دیگه، چه یعنی مثل کیمیاگری میمونه دیگه. اونم تازه یه ذره، یعنی که مثلا 5 دلاره به این خاطره که شما یه بشکه نفت رو تو کانادا بخواید استخراج بکنید یا یه بشکه نفت رو تو ایران بخواید استخراج بکنید. خب اینجا مثل اینه که یه ذره زمین رو چال بکنید، نفت میاد بیرون. تو کانادا شما باید تو اعماق مثلا تو اقیانوس باید نفت در بیارید، خب اون قیمتش گرونتر در میاد دیگه. خب پس شما از یک موهبتی برخوردارید که این نفت به این راحتی دم دستون. حالا دیگه عربستان که دیگه هیچی، اون اصلا یه ذره زمین رو با مثلا ناخونم بزنید نفت میاد بیرون. خب حالا این که اینقدر منابع داره و واقعا هم اینقدر خب راحت تبدیل به درآمد میشه، مشاهده شماره یک اینه که اتفاقا اینا وضع اقتصادشون خیلی خرابه. یعنی درست برعکس اینی که ما انتظار داریم که کشورهایی که این منابع رو دارن از این منابع بتونن خوب استفاده بکنن و منجر به این بشه که اینا کشورهای پیشتاز تو دنیا باشن، میبینیم نه اینجوری نیست. این مشاهده اول. مشاهده دوم که از اینم جالب تره اینه که اتفاقا وقتی وضع اینا خرابتر میشه که منابعشون بیشتر میشه. یعنی مال زمانی نیست که قیمت نفت کم شده، اتفاقا مال زمانی که قیمت نفت زیاد میشه. یعنی شما خود ما رو نگاه کنید، تاریخ عمل کرده اقتصاد ایران دو تا مقطع داره که قیمت نفت توش خیلی زیاد شده. یکی فاصله سالهای 1352 تا 56، یکی فاصله سالهای 1384 تا 90. این دو تا فاصله بوده که قیمت نفت در دنیا البته اینجوری بوده، ولی برای ما درآمدهای سرشاری واقعا ایجاد کرد. خب توی فاصله سالهای ما، تورم ما تا سال 1351 از سالی که تورم ثبت شده، یعنی از سال 1315 ثبت شده اطلاعات تورم، به طور خیلی واضح و کمی دقیق ترش از سال 1325 دیگه ما میتونیم مثلا حساب کنیم رو اینکه تورم چجوری بوده. تا سال 1351 تورم یک رقمی بوده و نرخ رشد اقتصادی دو رقمی بوده. یعنی که من الان بهتون گفتم بگیم 15% تعجب میکنن، این حالا دو رقمیش نه که 15% بوده، ولی مثلا نزدیک 11 بوده، مثلا 10 خورده‌ای، ولی بالاخره رشد بالایی بود. ما از سال 1352 به این طرف رشدمون یک رقمی شده، تورممون دو رقمی، یعنی بعد از این که اینقدر قیمت نفت زیاد شده. یعنی یکی از بالاترین تورمای ما همون چند ساله 1352 تا 56 که این همه درآمد داشته. دوباره میایم سال 1384 تا 1390، خب دوره دوباره شکوفایی درآمدهای نفتی ما بوده، تقریبا اشتغالی که ما ایجاد کردیم صفر بوده دیگه، که اون وقت ما گفتیم 14200 نفر سالانه در واقع شغل ایجاد شده. خب این سوال پیش میاد که چرا اینطوره. شما وقتی میرید سراغ کشورهای دیگه میبینید که کشورهای نفتی تو این زمانها وضعشون خراب شده. و یه سوال مهم که به برخی از اونا من جواب خواهم داد در، یعنی از نظر همون اونچه که در علم اقتصاد داریم، که چرا اینطوری میشه، چرا در واقع کشورهای برخوردار از منابع طبیعی و کشورهای نفتی برخلاف اینی که ما انتظار داریم که اینا که منابع دارن، کره جنوبی هیچی نداره، مثلا ما پتروشیمی داریم، کره جنوبی هم پتروشیمی داره. پتروشیمی یک صنعت مبتنی بر در واقع پشت سر خودشه که میشه گاز. خب ما اولین کشور برخوردار از ذخایر گاز دنیا هستیم، کره جنوبی اصلا گازی نداره که، و تازه این گازی که بخواد برسه به کره جنوبی باید از کجا بره؟ یا باید از روسیه بره یا باید از ایران بره. گازم که باید شما یا با لوله بفرستید بره یا باید با کشتی بفرستید بره، خیلی هزینه سنگینی داره. اون وقت اگه دیدید اون پتروشیمی رو ارزون تر از ما تولید میکنه، سوال پیش میاد که مشکل کجاست؟ چون بالاخره این اقلا هزینه حملش تا اونجا که قابل توجهه. شما کنار در واقع چیز، درست کنار مثلا فرض کنید پارس جنوبی یه کارخونه بزنی، هزینه حملش صفر باشه، از اینجا گاز بدید به کارخونه آلومینیوم تولید کنید دیگه، این یعنی هیچی، یعنی فقط دارید اون. حالا اون وقت ببینید چقدر در میاریم اینو، تا اینکه چند هزار کیلومتر این بره برسه به اونجا، اون بشه اونم آلومینیوم تولید کنه. اون وقت سوال اینجا اینه که چی میتونه اینو توضیح بده، چرا باید اینجوری باشه، چرا باید یه اقتصادی که اونم یک کشور دو کشور نیست. شما ببینید ونزوئلا اون طرف دنیاست، ما این طرف دنیا، چه ارتباطی به هم دیگه داره؟ چرا شاخصامون اینقدر به هم دیگه شبیهه؟ یعنی چرا وقتی میگیم تورم زود میگم ونزوئلا آمریکای جنوبی، ایران اینجا، دو تا کشور نفتی که اون پایه‌گذار اوپک بوده، نمیدونم بالاخره کشور نفتی مهمیه، ما هم اولین دبیر کل اوپکو داشتیم. خب بالاخره دو تا کشور مهم نفتی، رشد پایین، تورم بالا، چیزای دیگه. نگاه میکنید به کشور نیجریه، نمیدونم عربستان، کشورهای این سوال پیش میاد که چرا کشورهایی که برخوردار از منابع طبیعی هستن اینه. این باعث شده که یک تایتلی پیدا بکنه، تایتلی بهش میگن ریسورس کرس، در واقع شومی منابع طبیعی، نمیدونم نحسی منابع طبیعی، یعنی میگن یه چیزیه به جای اینکه یه مثلا نعمتی باشه شده یه مشکلی برای این کشورهایی که اینو دارن. و پیپرهای خیلی زیادی نوشته شده روی این که چرا این کشورها چنین وضعیتی دارن. یکی از اونها همینه که شما اشاره کردید که تو این نمودارها، چون اینا این نمودارها این احتیاج داره به این که ما اینو خارج کنیم از اینجا، بیایم ارتباط اینو با قیمت نفت رسم بکنیم و بعد اون وقت مخارج نامینال دولت رو بگیریم حساب کنیم، نه مخارج واقعی. چون نکته اصلی که اینجا وجود داره اینه که دولت مخارج خودش رو افزایش میده. من مثال براتون بزنم، سال 1384 که قیمت نفت خیلی زیاد شده بود تو کشور ما، یه بودجه ای داشت کشور ما. دولت وقتی که عوض شد، دولت جدید که آمد یه لایحه‌ای داد به مجلس که بودجه رو، چون دولت وقتی تو کشور ما معمولاً مرداد، اواخر مرداد میاد تا بخواد کارش رو شروع کنه، معمولاً میشه شهریور، معمولاً از نیمه دوم سال کارش رو شروع میکنه. دولت اومد گفت که من میخوام بیشتر خرج بکنم، یه لایحه‌ای داد به مجلس، بهش میگن متمم بودجه. وقتی شما میخواید بودجه رو زیاد کنید، بودجه رو برد بالا. سال بعدش هم که شد 85 دوباره بودجه رو بازم برد بالا. یعنی تو دو سال دو تا پله بزرگ مخارج دولت رو افزایش داد. این که افزایش پیدا میکنه مخارج نامینال دولت زیاد میشه، یعنی خرج دولت افزایش پیدا میکنه. حالا بعد من مکانیزماشو توضیح میدم که این خودش تبدیل به تورم میشه، اون تورم ریال مخارج دولت رو کم میکنه. یعنی در واقع مثل این میمونه که اصطلاحا میگم مثل این که شما آب با آب شور تشنتونه، آب شور میخورید، همون تاب از گلوتون میره پایین چیز شده، رفعتش شده، چون نمک بدن رو میبره بالا، باز هی آب بیشتر میکنه. یعنی دولت اول خرج رو زیاد میکنه، بعد میبینه تعهداتش افزایش پیدا کرد، مجبور دوباره باز ببره بالا، میفته تو دور تورم. همینجوری هی به اصطلاح مومنتوم میگیره تورم که بخواد افزایش پیدا. چی؟ خب نه، وقتی که بودجه دولت بودجه رو افزایش میده، این کجا خرج میشه؟ رو زمین یه جای خرج میشه دیگه، درسته؟ بنابراین مثلا شهری که من نمایندش هستم، شهری که شما نمایندش هستید، بنابراین وقتی داره همه جا بیشتر خرج میشه، اونم از اینی که داره تو استان خودش تو حوزه انتخابی خودش داره بیشتر خرج میشه استقبال میکنه. بنابراین یک توافقی شکل میگیره که اون توافقه باعث میشه که شما به سمت بعد همه اتفاق نظر داشته باشن که به سمت شرایط نامطلوب تر حرکت بکنه. اون تا اون موقع همه هم میگن که فقط یه عده میان میگن مثلا این خرج نکنی، خب میگن که شما نمیخوای کشور بره جلو، چون چیز که نداره، میگه مثلا خب راه بکشم، میخوام بندر درست بکنم، نمیخواد که پول از بین ببره، میگه میخوام این کارا رو بکنم، ولی نتیجهش در عمل اونجوری خواهد شد. خب ما امروز کلاس رو یه ذره زودتر ما باید برم یه جلسه بود.